وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودند.
چطور میشه وقتی آیشه اس دلار خالص است خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود دفن کنه فرزند دفن شو رو من میکنن به خاطر احمد
در کلام اهل تفسیر شده بیش از کافر است و مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام منظر نظر شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی اثر و اون له الفدا، عرض تسلیت داریم ایام اسارت آل الله و ایام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها و پیش رو هفتم صفر شب و روز شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام رو، و امیدوارم که خدای متعال به ما و شما توفیق عزاداری خالصانه عنایت بفرماید و عزاداری های ما رو انشاءالله موجب تخفیف در دوران غیبت مولامون حضرت ولی اثر و اون له الفدا قرار بده. در خدمت شما هستیم با قسمتی دیگر از برنامه تریبون آزاد، برنامه‌ای که هر هفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی میشه و در اون ما مستقیم بدون واسطه در خدمت شما هستیم، سوالاتتون، نکاتتون و مطالبتون. البته مطالب و نکات و سوالات با محوریت مباحث اعتقادی. برنامه‌های دیگر به صورت مفصل در شبکه وجود داره در موضوع خانواده، در موضوع احکام، در موضوع اخلاق و تاریخ که میتونید با اون برنامه ها تماس بگیرید، پیام بدید و سوالاتتون رو بپرسید. راه های ارتباطی با برنامه ما برقرار، از جمله ارسال وایس و صوت در فضای مجازی و همینطور تماس که شماره ها رو دوستان عزیزم زیرنویس کردن، ملاحظه فرمودید، میتونید تماس بگیرید و تو برنامه صحبت کنید. تا زمانی که تماس شما برقرار بشه من نکته‌ای رو یا نکاتی رو خدمتون عرض میکنم. چون این ایام ایام اسارت اهل بیت پیامبر هست و خب به صورت جدی شاید از بزرگترین جنایاتی که مرتکب شدن نسبت به اهل بیت علیهم السلام بحث اسارت هست، چون تا قبل از واقعه عاشورا و جریان کربلا هیچ زن هاشمیه‌ای به اسارت گرفته نشده. خب اسارت یعنی چی؟ یعنی اینکه زن و بچه‌ای رو، زنی رو، بچه‌ای رو یا زن و بچه‌ای رو، تعدادی رو بگیرند در جریان یک جنگ و اونها رو زندانی بکنن، اونها رو اسیر بکنن یا اونها رو شاید حتی بدتر از اون زندانی کردن و اسیر کردن، فرستادن برای یک شخص، یک حاکم که در حین اسارت اونها رو بفرستن برای یک حاکم. اسیر رو چگونه میفرستن؟ اسیر رو با غل و زنجیر، با بستن با تناب در حالا دوره‌های گذشته، با غل و زنجیر، با بی احترامی یا بدخلقی و بدرفتاری و شب هنگام در سفر طولانی که خب تقریبا شام عاشورا رفتن به کوفه اتفاق افتاده و بعد هم ما یعنی فردا روز 11 به کوفه رفتن و بعد هم با یک فاصله یکی دو روزه‌ای، سه روزه‌ای به سمت شام فرستاده شدن، 40 منزل و چیزی حدود شاید 15 روز کم و زیاد مسیر بوده تا رسیدن به شام. خب اصل و اساس این کار خودش جنایت بوده و اسناد زیادی بر این مسئله وجود داره. خب در بعضی برنامه ها ما اسناد اهل سنت رو ذکر کردیم که بسیاری از علمای اهل سنت بیان کردن در کتبشون، در تواریخشون که اسارت اتفاق افتاده. علمای شیعه هم روایاتی از خود اهل بیت داریم که فرمودن این اتفاق و این جنایت پیشون. من یکی دو تا سند از اهل سنت میگم و بعد اون روایت امام معصوم در منابع شیعه بیشتر مد نظرم هست که اون رو خدمتتون تقدیم کنم. کتاب الکامل فی تاریخ آقای ابن عسیر، که آقای ابن عسیر متوفای 630 هجری قمری هست، صفحه در این کتاب در جلد سوم صفحه 187 از این در واقع جلد سوم، اینجا آورده که ثم ارسل ابن زیاد رأس الحسین و رؤوس اصحاب معز زهر ابن قیس الى شام الى یزید و معه جماعه. ابن زیاد سر امام حسین السلام رو به همراه سر اصحاب با زهر ابن قیس یا زجر ابن قیس به شام فرستاد بره پیش یزید. بعد میگه که و ارسل معه النساء و سبیان، همراه با اون زنان و کودکان رو فرستاد. در بین اونها علی ابن الحسین علیه السلام بود و امام زین العابدین بود. قد جعل ابن زیاد الغل فی یدیه و رقبته، ابن زیاد غل و زنجیر در دستها و در گردن ایشون قرار داد. و حملهم، همه اونها رو علی الاقطاب، بر شترهای بدون جهاز سوار کرد. فلم یکلمهم علی ابن الحسین فی الطریق حتی بلغ الشام، برای اینکه بلغ الشام، برای اینکه مشخص بشه که این اسارت هست و این ایذا و اذیت هست و این دشمنی و عداوت هست. امام زین العابدین علیه السلام در طول مسیر با هیچ کدوم از اینها صحبت نکرد تا به شام رسیدن، که حالا در بعضی از عبارات هم آمده که اساساً این شطوری که سوار کرده بودن حضرت رو، شطور لنگی بود که خب خیلی در صحرا آزاردهنده است. کتاب دیگر از کتاب آقای حسنی دمشقی شافعی هست، تقی الدین حسنی شافعی متوفای 829، که از اون علمای اهل سنت شافعی مذهب به شدت ضد ابن تیمیه بوده و همین کتاب دفع و شبه من شبه و تمرد و نسب ذالک الى سید الجلیل الامام احمد هم نوشته در تو با این است که بعدها البته اسم دیگری معروف شد این کتاب با عنوان دفع الشبه، دفع الشبه عن الرسول، که این کتاب هم در تو با ابن تیمیه هست و انتقادات بسیار تندی رو بر علیه ابن تیمیه مطرح کرده. در این کتاب در صفحه 447 میگه ولما قتل حسین بن علی ان رضی الله عنهما یوم عاشورا اول سنت 61، روز عاشورا وقتی حضرت به شهادت رسیدن، اولین روز سال 61، و هو یومئذن ابن 54 و نصف سنه و نصف شهر، و ایشون 54.5 ساله بودن که به اصطلاح به شهادت رسیدن، چیزی که شون بیان میکنه. بعد میگه که در عبارت و وقع ما وقع من از سبی و حمل نساء و سبیان، میگه و اتفاق افتاد آنچه اتفاق افتاد، یعنی جنایاتی که مرتکب شدن. چی بود این جنایات؟ یک بخشیش من از سبی، از به اسیری گرفتن و از اعزام کردن یا ارسال کردن زنان و کودکان به شام، یک مسافت دور، یک جای بسیار، مسیر بسیار سخت و یک جای بسیار آزاردهنده. شامی که همراه با اهل بیت نبودند و مقر حکومتی یزید بوده اونجا فرستادن. فلما مرو بالقتلا صاحت زینب بنت علی رضی الله عنهما مستغیثتن من نبی یا محمدا یا محمدا، و استغاثه کردن. وقتی که رد کردن اینها رو از کنار شهدا، حضرت زینب فریاد زدن، استغاثه پیامبر کردن و اونجا فرمودن که یا محمدا یا محمدا، هازا حسین بالعرا مرمل یا مزمل بالدماء مقطع الاعضا، که در این به اصطلاح کتاب آمده. پس این اسارت گرفتن رو آقای حسنی دمشقی هم بیان میکنه. آقای مناوی باز در کتاب فیض القدیر شرح جامع الصغیر، علامه مناوی محمد المدعوف به عبد الرؤوف المناوی، در جلد سوم که الان این چاپ 1972-1391 چاپ دوم دارالمعرفه بیروت لبنان هست، صفحه 14، ناظر می فرمایید که اونجا در پایین صفحه در رابطه با اونها نکاتی رو مطرح کرده. شروعش از این صفحه هست و در صفحه 15 میگه فقابل بنو امیه عظیم هذه الحقوق بالمخالفه، یه بخشی از حقوق‌های اهل بیت رو، حقوقی که اهل بیت داشتن، مثل بحث در آیه تطهیر و جزء پیامبر و اهل بیت پیامبر بودن و ویژگی‌ها رو میگه مقابله کرد. حقوق بالمخالفه والعقوق فسفکو من اهل بیت دماهم و سبو نساهم و اثر رو صغارهم و خربو دیارهم و جهدو شرفهم و فضلهم، که ریخت از اهل بیت خون اونها رو، زنان اونها رو به اسارت گرفت، اسیر کرد کودکان اونها رو، خراب کرد خانه های اونها رو، دیار اونها رو، و مقابله کرد با شرف و فضل اونها و مباح کرد و استباح و سبهم و لعنهم، سب اونها و لعن اونها رو مباح دانست، و خالف المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیته و قابلوه به تنقیص مقصود، تنقیص یا تنقیص مقصوده و امنیته. این اقداماتی که انجام داد، این که به هر حال مخالفت کرد با پیامبر در وصیتی که پیامبر داره و مقابله کرد با حضرت، با تنقیص نسبت به اون هدف حضرت و بیان حضرت و دستور حضرت. دستور حضرت چی بود؟ قل الله اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب همه اینها رو زمین زد و همه اینها رو کنار گذاشت و همه اینها رو باش مقابله کرد. این ویژگی که خود علمای اهل سنت هم براشون قابل قبول و قابل پذیرش نبوده، نتونستن تحمل بکنن، باهاش مقابله کردن، بیان کردن، رسوا کردن، که اینها اهل جنایت بودن. و چه جنایتی بالاتر از کشتن سید الشهدا و یارانش در کربلا و به اسارت بردن اهل بیت ایشون، ذریه ایشون، که 84 زن و کودک بودن که اینها رو به اسارت بردن با بدترین شرایط دیگه، با قاتلین سید الشهدا اونها رو به اسارت بردن، کسانی مثل هرمله و مثل زجر و شمر در این در جریان این سفر همراه بودن. اونها رو در کوچه و بازار در شهرهای مختلف به عنوان علیاذ بالله، استجیر بالله، خارجی گردوندن، که اینها از دین خارج شدن، که مورد حمله و مورد اسارت قرار گرفتن. اونها رو در شرایط بدی منتقل کردن به اسارت به شام بردن، که غذای مناسب، محل استراحت مناسب برای اونها نبود. اونها رو در شرایطی بردن که سر بریده سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام ورودی شهرها بالای نیزه ها نصب می شد و در معرض قرار می گرفت و اینها می دیدند اهل بیت علیهم السلام و موجب تأثیر و ناراحتی اونها بود، و حتی به اونها حق گریه کردن با دیدن رؤوس مطهر شهدا از جمله سید الشهدا علیه السلام رو نمیدادند، که در روایت امام زین العابدین میفرمایند که اگر یکی از ما چشمانش اشکبار میشد، گریه میکرد با دیدن سر بریده بابامون امام حسین علیه السلام و دیگر شهدای کربلا، می اومدن و با او برخورد میکردن، او رو کتک میزدن، با چوب بر سر او میزدن و چنین جنایاتی رو مرتکب میشدن. یا قل و زنجیری که بر گردن وجود نازنین امام زمین العابدین علیه السلام بود، جامعه نام داشت که این بدترین حالت و شرایط هست که پا به دست متصل هست، هم پاها به هم دیگه وصله، هم پاها به دست متصله و هم دست به گردن متصله. خب تو مسیر طولانی اگر این دست رو وجود نازنین امام زمین العابدین اگر تکون میدادن به سمت پایین می آوردن، در حالتی که انسان به حالت خستگی برای خوابیدن ممکنه خوابش ببره یا خسته باشه، این به گردن فشار می آورد. اگر این رو بالا می آوردن که گردن در راحتی باشه، خب به پا فشار می اومد و این آفتابی که می خورد بر این قل و زنجیر و این قل و زنجیر در پای امام زمین العابدین و دست و گردن امام زمین العابدین، اینها موجب زخم شدن گردن، زخم شدن دست ها و پای امام زمین العابدین علیه السلام بود. نهایت جنایت رو اینها در کربلا نسبت به اهل بیت پیامبر مرتکب شدن. اما عرض کردیم که روایت شیعی هم داریم درباره این ماجرا. یک روایت، روایت امام صادق علیه السلام هست در کتاب قرب الاسناد مرحوم همیری، ابوالعباس عبدالله بن جعفر همیری از بزرگان شیعه در قرن سوم هجری قمری، کتاب چاپ مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث هست. این در صفحه 26 کتاب قرب الاسناد روایت 88 میاد: و عنه عن عبدالله ابن میمون عن جعفر ابن محمد عن ابیه، از امام صادق علیه السلام، از پدرشون امام باقر علیه السلام، که حضرت فرمودن که لما قدم علی یزید زرار الحسین ادخل بهن نهارا مکشوفات وجوههن. یه وقتی که اهل بیت سید الشهدا علیه السلام رو بردن نزد یزید، که میگم همه این اتفاقات برای همین روزا و این ایام هست، لذا واقعا این ایام ایام مصیبت آل الله هستش و سخت‌ترین ایامی است که بر اهل بیت بعد از عاشورا سپری شده است. میگه اقدامی که انجام دادن، در حالی اینها رو بردن در مجلس یزید که اینها صورت‌های اینها باز باشه، هم روز باشه، یعنی تصویر واضح باشه و افراد بتونن ببینن، و هم اینکه صورت‌ها باز. البته در اشعاری هم بعضی از شیعه نقل کردن و اعتقاد ما این هست که اونها نتوانستن واقعا صورت اهل بیت علیهم السلام رو ببینن و این خب اصل این کار اینها ظلم بود. بعد سوال شد که کسانی سوال کردن که فمن انتم، شماها چه کسانی هستید؟ فقالت سکینه تو بنت الحسین، سکینه بنت الحسین فرمودن که نحنو سبایا آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که ما اسرای اهل بیت و خانواده پیامبر هستیم. میخواستن حتما این گونه بیان بکنن که در واقع اون خباثت یزید مشخص بشه، افراد بدانن که اینها که در اینجا آمدن اینها افراد معمولی نیستن که اسیر شدن، اینها خارجی به اون معنایی که اونها میگن نیستن که اینجا آمدن، بلکه اینها اهل بیت پیامبر هستن. تأکید میکنن حضرت که نحنو سبای آل محمد، ما اسرای اهل بیت پیامبر هستیم. باز یکی دیگه از موارد و روایات شیعه روایتی است که در مقتل الحسین یعنی لهوف، کتاب لهوف فی قتل الطفوف سید ابن طاووس متوفای 664 چاپ مؤسسه اعلمی للمطبوعات بیروت کتاب رو چاپ کرده در صفحه 78 راوی نقل میکنه که ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فیها النار. قابل توجه آقایون وهابی و نادانی که دیدن که آتش زدنی اتفاق نیفتاده، خیمه ها رو آتش نزدن. بعد گاهی اوقات هم میگن که چرا باید آتش زده باشن در حالی که آتش زدن سودی نداره، اگه بخوان غارت بکنن غارت میکنن که غارت هم انجام دادن. غارت انجام دادن یعنی طلاها رو از زنان اهل بیت گرفتن، یعنی لباسهای همراه، لباسهای نو رو و آنچه که ارزشی و قیمت دار بود اونها گرفتن. اما اینا میگن که خب دیگه آتش زدن که سودی نداره پس آتش نزدن. این آقا مگه خیلی از کارهایی که افراد خبیث در عالم انجام میدن برای سودش انجام میدن، از روی کینه انجام میدن. همونطوری که مثل دیشبی سر بریده ابا عبدالله الحسین رو یزید فرستاد برای حضرت رقیه سلام الله علیها که گریه میکردن، مگه این کار سودی داشت؟ مگه اقامت اسرای اهل بیت در کنج ویرانه و خرابه‌ای که فرمودند روزها از گرما در امان نبودیم، شبها از سرما در امان نبودیم، به این دیوارهای خرابه تکیه نمیتونستیم بدیم چون اینا در حال خراب شدن بود و اگر تکیه میدادیم ممکن بود روی ما خراب بشه، مگر اینها غرض منطقی اقلایی داره، سودی به حالشون داشت؟ کتک زدن کودکان، تازیانه زدن، مشت زدن، اینها مگر سودی داشت؟ الا اینکه اینها اون کینه ها و اون عقده هاشون به اصطلاح برطرف بشه. خب یه پیام صوتی داریم، این رو متوقف میکنیم. روایتی که از لهوف میخواستم خدمتتون عرض بکنم، ابتدا پیام صوتی رو بشنویم و بعد خدمت شما بینندگان هستیم. سرکار خانم فاتحی، سلام علیکم و رحمت الله.
من چند تا سوال داشتم. اولش اینه که امام حسین و بقیه امام ها دوباره برمیگردن به این دنیا، پس ما چرا عزاداری میکنیم؟ و اینکه وقتی اونها برمیگردن حرمه هاشون رو چیکار میکنیم؟ سوال دوم اینه که چرا امام حسین علیه السلام با معاویه صلح کرد ولی امام حسین علیه السلام با یزید جنگید؟ چرا صلح نکرد؟ و اینکه چرا اسرائیل دست روی فلسطین گذاشته؟ مگه فلسطین چی داره که اینقدر مهمه براشون؟ و اینکه چرا بعضی ها هستن ادعا میکنن که مردم فلسطین پیروز واقعی مبارزه با صهیونیست ها هستن؟ از کجا معلوم؟
خب عرضم خدمتتون، اولین سوالشون رو جواب بدیم، به همون اینکه امام حسین علیه السلام آیا به دنیا، اگه به دنیا قراره برگردن، که بحث اشارهشون به بحث رجعته که رجعت انجام میشه به دنیا برمیگردن و این رجعت بعد از ظهور امام زمان و بعد از این که حضرت دنیا رو پر از عدل و داد میکنن و حکومت تشکیل میدن، بعد از مدتی باز حضرت به شهادت میرسن و بعد از ایشون امام حسین علیه السلام بر ایشون نماز میخونن و امامت رو بر عهده میگیرن. حالا اومدنشون در دنیا، یعنی بازگشتشون به دنیا از ابتدای ظهور حضرت هست یا بعد اتفاق میفته، این نکته ای هستش. اما برمیان رجعت میکنن به دنیا. خب اگه رجعت میکنن به دنیا دیگه برای چی باید برایشون عزاداری بکنیم؟ خب مگه ما عزاداری رو فقط برای این انجام میدیم که از دنیا رفتن ایشون، خب هر کس، هر بزرگواری، هر عزیزی، هر شخصی یه روزی از دنیا میره. اگر سید الشهدا علیه السلام در کربلا به شهادت نمیرسیدن، 2 سال، 5 سال، 10 سال بعد به حالت طبیعی از دنیا میرفتن. البته اینو داریم فرض میکنیم دیگه، چون اهل بیت علیهم السلام فهمیدن ما منا الا قتیل و مسموم. اما یه کسی که از دنیا میره، گاهی ما ناراحتیم برای اینکه ما او را از دست داده ایم. خب این به مرگ طبیعی هم از دنیا رفته باشه از دست دادیم، با شهادت هم باشه از دست دادیم. و حتی اگر بدانیم که او برمیگردد، مانند کسی که به یک سفر طولانی رفته است و ما از فراق او گریه میکنیم، مثل قصه حضرت یوسف و حضرت یعقوب، که حضرت یعقوب برای یوسفی که میدانست زنده است، چون میگم خب زنده است ولی من که الان نمیبینم، خبری از حال او ندارم، گریه میکرد. ولی اون که بدانیم سید و شهدا علیه السلام به دنیا برمیگردن، حتی اگر به مرگ طبیعی هم از دنیا رفته باشن، رفته بودن، باز هم میشد گریه بکنیم، که میشد گریه فراق. دوست داریم امام حسین رو ببینیم، چرا نمیبینیم؟ اما ویژگی که در شهادت سید و شهدا علیه السلام هست، یعنی در نوع مرگشون هست، ظلمیست که به سید و شهدا علیه السلام شده، جفاییست که در حق سید و شهدا شده، در حق یک ولی خدا شده است، ظلم هایی که انجام دادن. این مظلومانه به شهادت رسیدن و نحوه ای از شهادت که در واقع میشه مصیبت ها، ذکر مصیبت ها و روضه های حضرت، باز این گریه داره. این حتی خود سید و شهدا علیه السلام هم بیایند، باز هم ذکر آنچه که برایشون اتفاق افتاده است موجب گریه و عزاداری ما و ناراحتی ما خواهد بود، کما اینکه طرفداران سیدالشهدا و شیعیان و عزاداران سیدالشهدا در روایاتی که در کامل الزیارات، روایاتی که در کامل الزیارات داریم وجود داره، که اینا روز قیامت هم باز گریه بر سیدالشهدا میکنن، کما اون روایت معروفی که داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها در روز قیامت میان سر بریده سیدالشهدا، لباس خونی دست حضرت ابوالفضل عباس، اینها رو میارن و گریه میکنن و شیعیان گریه میکنن. لذا گریه و عزاداری برای سیدالشهدا علیه السلام برای مظلومیت و تمام شدنی نیست، گرچه اگر برای فراق هم بود، فعلا تا حضرت ظهور کنن و رجعت اتفاق بیفته و ما امام حسین علیه السلام رو ببینیم، بازم در فراق ایشون هستیم، کما اینکه الان ما در غیبت امام زمان هم میتوانیم گریه بکنیم در فراق حضرت و گریه میکنیم در مجالس دعای ندبه، دعای توسل، ذکر حضرت که به میان میاد گریه میکنیم در فراق حضرت، در حالی که حضرت در قید حیات هم هستن. این سوال اول. سوال دوم، چرا امام حسین علیه السلام با معاویه به اصطلاح صلح کردن، با یزید جنگیدن؟ خب با یزید هم صلح میکردن. ببینید، اولا صلح امام حسین علیه السلام با معاویه ادامه صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه بود. حضرت پیمانی که برادرشون بسته بودند رو به احترام برادر نشکستن، قرار بود تا موقعی که معاویه زنده است طبق اون صلح، گرچه طرف قابل صلح رو مواردش رو نقض کرد، اما حضرت بر اون صلح باقی موندن، پیمان رو نشکستن. و از طرفی مسئله این بود که اون سالهای بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام، معاویه مدلش، شرایطش با یزید متفاوت بود. معاویه ظاهر سازی میکرد، معاویه خود رو اهل دین بیان میکرد، معاویه به اصطلاح خیلی از ظواهر دین رو سعی میکرد ظاهراً رعایت بکنه و طوری سیستم حاکمیتی و حکومتی او احاطه پیدا کرده بود بر مناطق مختلف که امام حسین علیه السلام امکان قیام مقابل او و مبارزه با او رو نداشتن. و از طرفی معاویه هم جسارت به سیدالشهدا به صورت مستقیم انجام نمیداد، نمی اومد مثلا ایشون رو از خانهشون مثلا آواره بکنن، یا نمی اومد ایشون رو مثلا به شهادت برسونن، یه جنایتی در حق ایشون انجام بدن. لذا اون دوران، اون سالهای بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام، با صلح با معاویه گذشت. اما یزید چی؟ یزید کاملا متفاوت بود. اولا یزید اولا داشت حاکم میشد، خلیفه میشد، خلاف باز اون صلح به صورت 100% قرار نبود که در فرزند معاویه ادامه پیدا بکنه حکومت معاویه و برگرده به اهل بیت پیامبر، و این اگر ادامه پیدا میکرد و امام حسین علیه السلام چیزی نمیفرمودن، اولا سلطنت ایجاد میشد، یعنی نوع حکومت کلن میشد سلطنت، و میشد با تایید امام حسین علیه السلام برای اون. لذا حضرت حاضر به بیعت نشدن. بعد از اینکه حاضر به بیعت نشدن، اتفاقاتی افتاد تا منجر به درگیری و رویارویی رو در روی سیدالشهدا علیه السلام با یزید شد، و اون هم مسئله اینکه در مدینه بیعت نکردن، جانشون به خطر بود، مکه رفتن. در مکه عده‌ای قصد ترور حضرت رو داشتن، در داخل خانه خدا زیر حتی احرامشون شمشیر بود که خنجر بود که حضرت رو به شهادت برسونن. حضرت از اونجا خارج شدن، خارج شدن با نامه بیش از 18,000 نفر از بزرگان و اهل کوفه به سمت کوفه رفتن که اونها دعوت کرده بودن اینجا بیایید حاکمیت رو بر عهده بگیرید. و بعد در مسیر در کربلا متوقف شدن و نهایتا منجر به جنگ با یزید شد. این نسبت به اینکه اونجا چرا صلح و اینجا چرا جنگه. اساسا شرایط صلح و جنگ در دوران اهل بیت و در بین اهل بیت اساس و مبناش هر دوی اونها وجود داره. اساس و مبناش مصالح الهیه‌ای هست و اتفاقاتی که رقم میخوره. از اونجایی که اهل بیت علیهم السلام مبنا و بناشون بر این نبوده که همه رو با تحمیل بخوان همراه بکنن، لذا تا اونجایی که همه همراه بودن در جنگ صفین جنگیدن، بعد راضی به حکمیت و گفتگو و صلح و مذاکره نبودن، اما اصرار اتفاق افتاد از جانب برخی در لشکر حضرت که بعدها معروف به خوارج شدن و با اصرار اونها این در واقع گفتگو و صحبت انجام شد، مذاکره انجام شد و نهایتاً با حالا ساده لوحی ابو موسی اشعری با در واقع بی تدبیری ابو موسی اشعری کل ماجرا رفت به سمت معاویه و امراض اون مسیر رو به سمت او تغییر داد. اینم پاسخ یکی از سوالاتتون. اما سوال بعدی در رابطه با فهم کنیم که آقا اسرائیل به فلسطین چی کار داره؟ بله، چرا دنبال فلسطینه، چرا دنبال اون منطقه هست؟ ببینید، اولا این منطقه یه منطقه مهمه در دنیا، یعنی اساسا خاورمیانه منطقه مهمیه، شاهراه عبور مرور دنیا هست، چه به اصطلاح دریایی چه زمینی، و عمده ای از منابع دنیا در این منطقه به اصطلاح قرار داره، عمده ادیان الهی در این منطقه به اصطلاح قرار داشتن و یهود یک سابقه و خاطره ای از این منطقه داره با عنوان مسئله هیکل سلیمان، که معتقد هستن اون هیکل سلیمان، هیکل یعنی معبد، معبد سلیمان تخریب شده و معتقد هستن زیر مسجد الاقصا هست، زیر همون مسجد صخره یا مسجد الاقصا هستش، و اینها اگر میخوان بخوان به اون شوکت برسن باید حکومت رو در اینجا مجدد بنا بکنن. این از نظر دینی معتقد هستن باید اینجا بنا بکنن، لذا اینجا رو بگیرن، لذا مسجد الاقصا رو خراب بکنن، لذا به اصطلاح این منطقه رو تصاحب بکنن که اون حکومت خودشون رو، حکومت به اصطلاح خودشون چند هزار ساله رو دو مرتبه در اینجا بپا بکنن و بنا بکنن. و میگن تا این هیکل سلیمان گرفته نشه و ساخته نشه و قربانی در این هیکل اتفاق نیفته ما به اون هدف نمیرسیم. نکته دیگه این هستش که اینها بعد از جنگ جهانی دوم به اصطلاح پخش بودن، آواره بودن، افراد بدون وطن هستن که افراد در کشورهای دیگه اونها رو نمیخواستن و به نوعی اینها آواره بودن. یه تأملی کردن که این منطقه با توجه به اون ویژگی ها و اینکه اینها هم جایی رو ندارن، کشوری رو ندارن به صورت مستقل، برای اینها یه کشور مستقلی آماده بشه و مهیا بشه. با فریب انگلستان و آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه آمدن به میدان و مقدمات رو برای اشغال فلسطین فراهم کردن. این هم نسبت به اینکه الله بالاخره فلسطین رو، و البته اینها توقعشون بیش از اینها هست. اینها در نقشه اونا هم که نگاه بکنید اون وسط ستاره سلیمان هست، بالا و پایین دو تا خط آبی رنگ هستش که نمادی و نشانه از دو نهر، اون نماد ستاره داوود به معنای ملک و حکومت و پادشاهی اونها هست، اون دو تا رود هم نیل و فرات هستش که میگن بین نیل و فرات همه جا رو ما باید تصاحب بکنیم، همه جا از آن ما بشه و اون حکومت رو نهایتاً راه بیاندازیم. دیگه سوال دیگه ای داشتن؟ بله، اینکه چرا فلسطین پیروز واقعیه؟ به خاطر اینکه ظلم دوام نداره دیگه. حد اکثر مدت و تاریخ مصرف ظلم ظهور مولامون حضرت ولیعصر ارواحنا له الفردوس. تا همه ظلم ها تا ظهور ادامه پیدا نمیکنه. ولی میگیم حد اکثر تاریخ مصرف ظلم، ستم، اسیان ظهور امام زمان، وقتی حضرت بیان همه ظالمان رو سر جاشون مینشونن، همه ظلم ها رو برطرف میکنن و مرتفع میکنن. و طبق پیشگویی و پیشبینی آقا رسول الله که مهدی یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا، همونطوری که در گذشته به نهایت ظلم و جور رسیده بوده و پر شده بوده از ظلم و جور، حالا به نهایت عدل و داد میرسه و در شب بهترین شرایط قرار میگیره. پس نهایت تاریخ مصرف ظلم زمانی است که حضرت ظهور میکنن. اما اینکه ممکنه زودتر هم اینها از بین برن و مواردی ضربه خوردن، مواردی هم به اصطلاح شکست خوردن و اینکه ماندنی نیستند و رفتنی هستند، که به هر حال این سرزمین یک صاحبانی داره، مثل همه ملک های عالم و سرزمین های عالم یه صاحبانی داره، یه اهالی داره که این اهالی راضی به این ظلم نیستن. این اهالی بسیارشون از خونه هاشون به زور بیرون رانده شدن، در زمین های کشاورزی اینها ساخت و ساز انجام دادن، شهرک سازی ها رو انجام دادن، همونطوری که در جنوب لبنان این اتفاقات رو رقم زدن. در گذشته می آمدن یک روستا رو می گرفتن، خانه ها رو تصاحب می کردن و عده ای از نظامیان و افراد خودشون رو اونجا ساکن می کردن. و مثل همین ایام اخیری که در جنوب لبنان بعضی از روستاها رو به صورت کامل اینها منفجر میکنن. یکی از آقایونی که کارشناس هست میگفت که اینها یه تیمهای 14 نفره تخریبی دارن که این 14 نفر گاهی با 100 تن مواد منفجره کل روستا رو به هم دیگه با سیمی خاصی وصل میکنن و همه خانه ها رو بمبگذاری میکنن. بعد که از روستا خارج میشن اون به اصطلاح بمب ها عمل میکنه یا خلاصه اون کنترل اون رو فعال میکنن، اون بمب ها عمل میکنه، گاهی یک روستا رو به صورت کامل نابود میکنن. و برای اینکه نکنه خلاصه زیرزمینی وجود داشته باشه یا محل مخفی وجود داشته باشه که افراد از اونجا استفاده میکنن برای سالم موندن، این مواد رو و تی ان تی رو خیلی گسترده، مقدار زیاد، مثلا برای یه روستای کوچک گاهی ممکنه 100 تن مواد منفجره استفاده بکنن. خب این ظلمه و ظلم پایدار نیست. خدای متعال در قرآن درباره ظهور حضرت و اینکه مقابله با ظلم میشود میفرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. اراده کرده خدای متعال که منت بگذاره بر کسانی که در روی زمین به استضعاف کشیده شدن، یعنی نه این ضعیف بودن، خود اینها خیلی ضعیف هستن، نه، داشتن زندگیشون رو میکردن اما به استضعاف کشیده شدن. کسانی آمدن با قلدری، با زورگویی، با جنایت بر اونها غلبه پیدا کردن و خدای متعال اراده کرده که اینها در روی زمین جایگاه پیدا بکنن. مستضعفین فی العالم در اصل و اصل و اصل اهل بیت علیهم السلام هستند که شایستگی دارند برای اداره عالم، شایستگی دارند برای ایجاد عدل و داد، اما دشمنانی نگذاشتند. هر یک از ائمه علیهم السلام فقتل من قتل و صبی من صبی، هر یک از معصومین علیهم السلام رو به گونه‌ای به شهادت رسوندند، از امیر المومنین، امام مجتبی علیه السلام، امیر المومنین در محراب مسجد کوفه، امام مجتبی علیه السلام سمخوراندن توسط همسرشون با ارسال معاویه و فرستادن سم توسط معاویه و فریب همسر امام مجتبی علیه السلام، سید الشهدا در کربلا و شهادت توسط عمال حکومتی یزید، امام زین العابدین علیه السلام با سم، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، همینطور هارون الرشید ها و مأمون ها و اینها، این شخصیت ها آمدند و با جنایت یکی پس از دیگری اهل بیت علیهم السلام رو به شهادت رسوندند. یه وایس دیگر هم هست، یه صوتی فرستادن حالا جناب آقای سید علی از قم که میشنویم و پاسخ میدیم. سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت تمامی عوامل شبکه حضرت ولیعصر. می‌خواستم بپرسم وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجش شریف ظهور میکنن، در اون نشانه های اولیه که صیحه آسمانی است، امام زمان تبیین میکنه که من اومدم و حق با من هست و خدا من رو برای اصلاح امور فرستاده. با این وجود چرا باز هم افرادی هستن که لشکری تشکیل میدن و در مقابل امام زمان میایستن؟ مگر اون صیحه آسمانی رو نمیشنون که ایمان بیارن به اینکه این صیحه آسمانی در همه جهان پخش شده؟
بله، ممنونیم از آقای سید علی حسینی با نکته‌ای که مطرح کردن و سوالی که مطرح کردن. ببینید، بحث صیحه آسمانی بله همه میشنوند. اصلا امام زمان که ظهور میکنه، حالا صیحه که قبل از ظهوره، امام زمان وقتی ظهور میکنن همه متوجه میشن که این شخصیت الهی ظهور کرده، همه هر جای عالم هستن متوجه آمدن ایشون میشن. خب کیا از ایشون تبعیت میکنن؟ خب شیعیان تبعیت خواهند کرد، محرومین عالم، مستضعفین عالم، کسانی که حق طلب هستن از ایشون تبعیت خواهند کرد. کیا مقابل ایشون وای میستن و افراد دیگر رو هم به زور میآورن برای مقابله با حضرت ولی عصر و آنال الفدا؟ کسانی که منافعشون به خطر میفته، همون کسانی که ایجاد کننده ظلم در عالم هستن، ایجاد کننده ستم در عالم هستن، همون کسانی که قلدری در عالم میکردن، با قلدری اموال مردم رو تصاحب میکردن. شما ببینید خیلی از کشورهای مثلا آفریقایی اینها مستعمره بودند و بعضیشون هستن هنوزم، رسما مستعمره بودن. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه حاکم فرانسوی از طرف فرانسه میرفته اونجاها، به مردم اون کشور میگفته که شما کار کنید، درآمد کسب کنید، درآمد و کارتون رو به من بدید، من یه بخور نمیری به اندازه که نمیرید از گرسنگی بهتون میدم، و بقیه اون مال کجاست؟ مال اون کشور مطبوع من هست، یعنی مثلا مال فرانسه، مال انگلستان، مال نمیدونم بعدها آمریکا. مستعمره داشتن و با این مستعمرات کشورشون رو آباد میکردن، کشورشون رو به اصطلاح خرج میکردن، مردمشون مثلا راحت زندگی میکردن. که چی؟ از کجا؟ از اونجایی که یه کشور دیگر رو بدبخت کردن، بیچاره کردن. شما ببینید مثلا لبنان یه کشوریه که به نوعی مستعمره فرانسه به حساب میومده. الان هم یه مرتبه شما میبینید فرانسه مثلا برمیگرده میگه که اسرائیل نباید مثلا اون تیکه یه نمیدونم فلان رو داشته باشه، فلانی نباید این کارو بکنه، ما به دولت فلان گفتیم و دولت فلان قرار شد این کارو انجام بده. خب نسبت شما چیه؟ چرا ایتالیا اینو نمیگه، فرانسه اینو میگه؟ میبینیم اصلا مدل حضورش در اتفاقات ادامه همون مستعمره بودن هست. یعنی خود را ذی حق میداند مستقیم از یک کشور و میگه که این حق و حقوق من ممکنه کم بشه با این اتفاقات. لذا اینها نمیتونن تحمل بکنن. خیلی از مردم دنیا با یه فاصله کوتاهی از آمدن امام زمان وقتی رفتارهای حضرت رو میبینن، منطق حضرت رو میبینن، گفتار حضرت رو میبینن، انقدر مرید میشن، جذاب میشه براشون، انقدر شیفته میشن، انقدر علاقمند میشن که میان و ایمان میارن به حضرت و تبعیت میکنن و پیروی میکنن. اما یه تعدادی هم هستن که اونها اون قلدرای جهان، اون حاکمان زورمدار که میخوان مقابله کنن با حضرت و اجازه ندن اون امکانات از دستشون خارج بشه، قدرتها، پولها، وسایل از دستشون خارج بشه. خب تلفن داریم، جناب محمدی از اصفهان. سلام علیکم و رحمت الله. البته فکر می‌کنم که بله فرصتمون چند دقیقه است. بفرمایید آقای محمدی.
سلام علیکم استاد از من.
و علیکم السلام.
خدا قوت شب شما بخیر.
شب شما بخیر، سلامت باشید.
استاد برنامه شما قرآن، برنامه قرآن که به اصطلاح زنده سوال کنیم ندیدم. حالا یه سوال احتمالاً آسون هست من قرآن یه آیه است یه کلمه یه میخواستم بپرسم اگر تشکر از برنامه خوبش محبولن یادم نر استاد آیه 13 و 14 سوره شریف ملک و سر رو قولکم عوج هرو بهی انهو علیمون به ذات صدور و آیه بعدی علا یعلم و من خلق و هو اللطیف الخبیر ارا استفهامی گرفتن آیا نمیداند آن کسی آفرید حالا اگر به صلاح بگیم که علا آگاه باشید که میداند میخوام بین این دو تا فرقی هست آیا در کد آیه فرق میکنه یا نه پس یکی که آیا بگیریم و نفی و اینکه علا بگیریم علامت تنبیه و از خواهی میکنم سپاس از برنامه آدیش کن
بله سلامت باشین جناب آقای محمدی ممنونیم از همراهی شما عرضم با توجه به اینکه الان این نت من قطعه من نمیتونم این اگه بشه با من خود آیه رو مستقیم ببینم اگه دوستان متافرمان آیه رو خاطرشون هست و هو اللطیف الخبیر بله حالا شماره آیه رو هم بگید 13 و 14 ملک بله 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 فهموندن دوستان اون که آیه رو میدن بله آیه 13 و 14 سوره ملک رو ایشون سوال داشتن نسبت بهش فهمید که و اثر رو قولکم اوج هرو بهی انهو علیمون به ذات صدور که اگه سخن خود را پنهان دارید یا آشکارش نمایید در حقیقت وی به راز خدای متعال در حقیقت به راز دلها انهو علیمون به ذات صدور به راز الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر آیا به اصطلاح نمیداند قرار هستش که خدا نداند آیا نمیداند که الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر کسی که خلق را انجام داده و هو لطیف و خبیر است آیا او نمیداند آنچه که شما میگویید حالا سوال ایشون ظاهرا این بود که این الا با جای دیگری اگر ترا آمده درسته بله بله الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر عرضم خدمتتون که نسبت به بله نسبت به این حالا می‌خواستم با اون آیه قبل تطبیق بدم که بحث دانستن از جانب خدای متعال هست اثر رو قولکم اوجهرو انه علیم و بذات صدور اینجا به معنای استفهام میاد الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر آیا نمیداند کسی که خلق کرده که این استفهام هستش آیا نمیداند کسی که خلق کرده برمیگرده به همون اثر رو قولکم و اثر رو قولکم عوج حروبه هست که این به معنای استفهام هست و در این آیه آمده برنامه قرآنی شبکه اگه برنامه قرآنی داریم هم دوستان ما بگن که امکان تماس در اون باشه نمیدونم الان بله گذشته ظاهرا برنامه قرآنی بوده حالا تمام شده و احتمالاً بله برنامه از آسمان بوده که در دوره‌ای به صورت پخش می‌شده به صورت زنده و در دوره‌ای هم دیگه ضبطی شده ولی الان ظاهرا بله درست می‌فرمایید که برنامه مستقیم قرآنی نیست خب فرصت داریم ادامه بدیم بحث رو یا بله خب من یک داشتم روایتی رو میخوندم از کتاب لحوف سید ابن طاووس عرض کردیم صفحه 78 اینم باز در رابطه با اسارت بود که خدمتتون عرض کردیم راوی میگه که ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فیها النار فخرجن حواسر مسلبات حافیات باکیات یمشین سبایا فی عصر الذله و خب خیمه ها را آتیش زدن شعله آتش انداختن در خیمه ها زنها رو که بیرون آوردن، بعد اینها رو با یک حالت در واقع بدی به حالت اسارت آوردن، اینها رو گذراندن از محل شهادت سید الشهدا علیه السلام، که باز خود اینم یکی از جنایت‌های جنگی هست دیگه، از دستورات پیامبر این امت، که حالا ما خواهش میکنیم عزیزان اهل سنت اینا رو بپرسن از بزرگانشون، فکر کنن در رابطه باش خودشون که آیا واقعا سنت و سیره پیغمبر این بود که حالا اگر اسیری هم گرفتی، ولو اینکه اینها زنان کافر نیستن، هاشمیه هستن، اسیر گرفتی، آیا میتونی از کنار بدنهای به اصطلاح پاره پاره و از کنار قبر در واقع بدن شهدا اونها رو عبور بدی؟ بعد میگه فلما نظر النسوه الى القتلى سحن و ضربن وجوههن، وقتی که زنها نگاه به شهدا کردن، اینها فریاد کشیدن و بر صورتهاشون زدن. قال فوالله لا انسا زینب بنت علی، میگه به خدا قسم هیچ وقت فراموش نمی کنم زینب دختر امیرالمومنین رو، که تندب الحسین و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب یا محمدا صلا علیک ملائکت السما هازا حسین و مرمل به دما مقطع الاعضا و بناتو که سبایا، این که خطاب پیامبر رو به مدینه کردن، خطاب پیامبر این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این مرملون به دما مقطع و بناتو که سبایا، و ببین که دختران تو یا رسول الله دختران تو اینها به اسارت گرفته شدن، الالله المشتکا به خدا شکایت میکنی و الى محمد المصطفى و الى علی المرتضى و الى فاطمه الزهرا و الى حمزه سید الشهدا یا محمد هازا حسین بالعرا تصفى علیه السبا قتیل اولاد البقایا و وا حزنا وا کربا الیوم مات جدی رسول الله یا اصحاب محمد ها اولائه ذریه المصطفی یساعون سوق سبایا، دارن اینها رو العیاذ بالله، خطاب به آقا رسول الله و خطاب اصحاب واقعی پیامبر، اولیاء الهی به حضرت زهرا امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، میفرمایند که یساعون سوق سبایا، اینها ذریه پیغمبر هستند که آنها دارن اونها رو به بازار بردگی، یا اونها دارن میکشن به عنوان سبایا به بازار بردگی میبرن. و باز ادامهش هم میگه در روایت گفته یا محمدا بناتو که سبایا و ذریتو که مقتله، دختران تو به اسارت رفتن و دختران تو به اسارت گرفتن، که این مصیبتی است که تا صبح قیامت اگر براش گریه بکنیم تمام ناشدنیست. و باز سوال این که اینها چه کسانی بودن؟ چطور به خودشون این اجازه رو دادن که چنین جنایتی رو انجام دادن؟ چه کسانی زمینه جنایت رو برای اونها فراهم کردن؟ خب وقت برنامه پایان رسیده. ممنونیم از همراهی شما بینندگان عزیز و گرامی. امیدواریم که باز هم توفیق داشته باشیم، محضر شما باشیم. امیدواریم آنچه گفتیم و شنیدیم در راه رضای خدای متعال و کسب معارف اهل بیت باشه. با شما خداحافظی می‌کنیم با یک دعا در ایام حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام، و آن هم اللهم عجل لولیک الفرج.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن، امتش
به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس و رفاعی اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خونه تو فرزند دفن شه، اون رو بند میکنن؟
به خاطر احمد در کلام اهل بیت تصریح شده میشه کافر است. معلومه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صد
ایشگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.